وسط یه روز زیبا
ساعت 18 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
از تو خبر گرفتیم، یه کار تازه در نظر گرفتیم، پارک سایی یه جای با کلاسه برای گپ زدن، یه جای خاصه، یه پاتوق برای اهل دلا، یه جای با صفا واسه با حالا، یه جا که حالت اونجا خوبه خوبه، دلت با نبض رادیو میکوبه. ایا تو جمع ما سر و صدا کن، تموم اهل خونه رو صدا کن، با شربت شادی و مرس خنده، تو میشی برنده.
به نام خدای تمام خوبی ها، مردم خوب ایران، سلام، روزتون بخیر و روزگارتون خوش.
به نام خدای بخشنده مهربان، ما یک پنجشنبه دیگه هم اومدیم تا به شما سلام کنیم.
بله.
و بگیم که چقدر از بودن کنارتون خوشحالیم.
ما خیلی خوشحالیم که این هفته هم بهمون افتخار دادید و ما رو به خونتون راه دادین و اجازه دادین که یک ساعتی و مهمونتون باشی.
بله، البته بگم ما از اون مهمونا نیستیم که بگن یه ساعت مهمون شما این بعد.
بله.
سه روز هنوز نشسته باشن.
دقیقاً. یا مثلا از اون مهمونا نیستیم که سری بخوایم از درآمدتون و شغلتون و یا حتی اینکه درستون تموم شده یا شده سوال بپرسی.
کلا به ما ربطی نداره که شما ازدواج کردین یا نه. اصلا چرا ازدواج نمی‌کنین؟ چرا هنوز خونتون رو عوض نکردین یا هر چیز دیگه ای؟
خلاصه کلام این که ما از اون مهمونایی.
کدوم مهمونا؟
همون مهمونا که کاری به کار حریم شخصیتون نداریم و توی زندگیتون دخالت نمی‌کنیم.
بله.
فقط می‌خوایم یه ساعتی رو مهمون خونه هاتون باشی.
موضوع برنامه‌مون حریم شخصی و یه ساعت اومدیم که خودتون رو ببینیم و باهاتون گپ بزنیم.
بله.
هاشم تو آشپزخونه نباشید دیگه. بیاید همراه عزیزاتون بشینید کنار رادیو که در کنار شما پارک سایی رو شروع کنیم.
بله، ما اهالی پارک سایی که از برگزیدگان مسابقه گویندگی 1-2-3 رادیو ایرانیم، شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.
هفشتایی گوینده
با چند تا نویسنده،
یه شاعر مثل بنده که شعراش هم چرنده،
توی 1-2-3 ما شده بودیم برنده،
همه شادیم و تنداد، جمعون و برازنده،
سایی استاد بنده،
سایی تهیه کننده،
به ما فرصتی داده که باشیم ما سازنده،
ما پارک سایی ساختیم که تو لبت بخنده.
عزیز شنونده بشین پای گیرنده،
دیگه اخماتو با کن لبت باید بخنده، دیگه اخماتو با کن لبت باید بخنده.
به پنجره هامون هزار جور پرده نصب میکنیم تا چشم غریبه به حریم خونه و خانوادهمون نیفته،
ولی گاهی خودمون دونه میپاشیم پشت اون پنجره. پرده ها رو باز میکنیم و پرنده های دوست داشتنی رو راه میدیم به خونه هامون و دلمون قرصه که با خودشون برکت میارن. پرنده ها خانم هاشمی امین ترین موجودات حریم شخصی مونن.
واقعا
خوشی ها نرم و سبک از دریچه ذهن هر کس به دنیای بیرون اوج می گیرن. رف پنجره حریم امن من برای روزای سپید برفیه. گاهی از پشت پرده منو می بینی. چه قشنگه که به فکر من بودی و بعد از یه پرواز طولانی توی هوای سرد زمستون برای من دونه پاشیدی. زمستون از پشت شیشه خیلی گرم و دلچسبه، اما برای من زمستون یعنی لرز و سرما. راستی میدونستی پرنده ها صدای خنده های شما رو میشنون؟ صدای گرم زندگی و آرامش. کسی جز من اینا رو نمیدونه، چون مثل یه راز بین من و تو پنجره ها میمونه. خوشحالم که هنوز مهربونی هست. من اگر توی قفس بودم و اسیر دلخوشیای یه آدم تنها، بازم فاصله یه دنیای میله ها و حریم تو امن میموند. اما حالا که آزادم و سرمست از پرواز توی خیالاتم، باهات حرف میزنم، مراقبتم، همونطور که تو به فکر من بودی. تازگی ها لونه هایی رو دیدم که جا به جای شهر برای پرنده ها آماده کردین. زمستون چه دلنشینه وقتی دلت گرم باشه، وقتی غذات آماده باشه. توی دنیای پرنده ای شکل حریم شخصی یعنی پرواز تخیلات به هر شکلی که بخوای، چه وقتی پنجره ای باز باشه چه بسته، چه دونه ای برای من کنار گذاشته باشی چه نه. من تنها نقطه امنی هستم که میتونه لب پنجره تو بشینه و خیالت راحت باشه.
یه زمانی وقتی کوچکترین صدایی از خونه همسایه بلند میشد، مردم با هزار ترفند سعی میکردن بشنون توی اون خونه چه خبره.
مثلا یکی گوشش رو یه جوری میچسبون به دیوار که وقتی سرش رو بلند میکرد، طرح گوشش روی دیوار باور کن گچبری میشد.
خلاصه همه از در و دیوار آویزون میشدن که بفهمن توی اون خونه چی داره میگذره. اما الان توی خونه ها چیزی به نام حریم شخصی اصلا وجود نداره.
یعنی دعواها که هیچی، تو در حالی که نشستی توی خونه و صدای تلویزیون رو هم زیاد کردی، آقا جان خیلی راحت میتونه گفتگوی عادی تو خونه همسایه رو هم بشنوی.
یه زمانی به هر دری میزدیم از نتیجه دعوا سر در بیاریم نمیشد که نمیشد.
بله.
الان با چند تا بالش توی سرمون و کلی چوبنبه توی گوشمون، بازم در جریان ریز و درشت اتفاقای آقای همسایه هستیم، هر کاری بکنیم.
ای بابا،
حالا بفرمایید قلعه سنگ سوراخ رو بشنوید ببینیم اونجا چه خبره.
پس بفرمایید.
سلام به مخاطبان عزیز، با بخش دوم خبرهای 18 و 30 همراه
شما. خود دکل در به در بمانی، هی برای صدای او تلویزیونت کم کن، گوش ما نمودار سینوس کوزینوس کردی.
من زندم این صدا از ده بالاست، دارن بی بی سیخ پدر سوخته رو نگاه میکنن.
باز تو شاعر شدی ها حاکم بیان.
خوش آمدی فرزندم. کره
بین این روستا تا او روستا یه دژ گنده فاصله است، چطور ممکن است صدا اینقدر واضح بیاد آخه؟
فرزندم مش داوست
چیزه؟
از قدیم گفتند دیوار کوتاه تر از ما پیدا نکرد.
خب آخه شرشید دلق دو نکبوکی های چه ربطی داشت آخه؟
راست میگی فرزندم.
تو مثالم نزنی ثابت شده یا؟ حالا بگو حرف ده.
ببین فرزندم، منظورم اینه که دیوارهای امروزی به فنای افق رفته است و دژ آنچنانی بین این روستا و آن روستا وجود ندارد.
چطور؟
یعنی این که در روستای بغل هر چه شود ما همه در جریانیم.
ای داد بیداد، ای داد باداد، ما کی شد انقدر فضول شدیم؟
به تو چه که کی شدیم، هر وقت شدیم خودمان میدانیم که شدیم. اصلا پدر خدا بیامرز من میگو،
ای شاخ گلی رو سنگ قبر پدرت کنه، توی قلعه با وجود تمام سنگهای سوراخش حریم خصوصی در همسایگی به درستی اجرا میشد، اما دیگه اونم نیست.
خوشحالم فرزندم.
بری چه؟
خوشحالم فرزندم.
بری چه خوب؟
که در بین این همه بدی تو خوب ماندی و حریم خصوصی در همسایگی برای تو به مانند قدیم هاست. خوشحالم فرزندم.
نوکرتم خدا وکیل. بله حاکم گیان، فقط یادت نره دیوار بین خانه ما و خانه شما مایق نیست. نه انقدر ور نکن برای همسرت، قدر او پسر بزرگت هم بدان، باور کن اهل دود و دم نیست. بعدشم بین ساعت های 7 تا 10 صبح سرویس نرو، چون ما ساعت ما 10:30 کوک میکنیم، اینطوری بدخواب میشیم دیگه. در آخر هم سپاسگزارم از مهندسین عایق نکن که با عایق نکردنشون باعث این همه خوبی شدن. راستی حاکم دهنت ببند، مگر تو قله زیاده. عزت زیاد.
کامروا باشی فرزندم.
خونه ها شما میتونید خیلی راحت با این ضخامت دیوارا در جریان مشکلات همسایه قرار بگیرید.
دقیقاً.
مثلا میتونی بفهمی که دیشب درباره نداشتن هزینه سفر با همسرشون دعواشون شده.
فردای اون روز همسایه رو میبینی، به رسم همدردی میری میگی ای بابا من میفهمم چقدر این بی پولی سخته ها، اما قصه نخور، یا این روزا همه همینن. همسایه هم شاکی میشه تو چرا فالگوش وامیستی، مگه حریم شخصی سرت نمیشه؟
حالا همین آدم خانم صادقیان همین موضوع سفر نرفتنشون رو توی فضای مجازی به اشتراک میذاره.
دقیقا.
بعد وقتی یه نفر باش همدردی میکنه به مرور میشه صمیمیترین دوستشون. وقت ما غریبه ایم.
آقا جان من نمیفهمم چرا توی دنیای واقعی دوست نداریم کسی از زندگیمون سر در بیاره، ولی برعکسش تو فضای مجازی همه زندگیمون رو به اشتراک
میذاریم.
شاید در بخش ریزخند جواب سوالاتمون رو بگیری.
بریم بشنویم.
آرمان من انقدر سر شلوغه و پرکاره که نصف عمرشو تو مسیره، نصف دیگه‌ش هم تو فضای مجازیه. کلاً طرح زوج و فرد داره. روزه زوج شرکته، روزه فرد کلانتری و بازداشتگاهه، روزه جمعه هم که طرح آزاده و کلاً تو خونه است. هرچی بهش میگم دایی با بنزین لیتری 30,000 تومان آخر ماه کم میاریم ما، میگه
اوه ماهانه انقدر خرجمون هوا میره که نمیدونیم تا کجا میره. بعدم نگران نباش دایی، قرار بنزین منجمد برزیلی وارد شه.
الان برای من سواله که اون یه باک بنزینی که همون جمعه که بنزین گرون شد نصف روز به خاطرش توی صف ایستاد تموم شد یا نه. بعد جالبیش اینه همون روز از خودش و ماشین شاسی بلندش توی صف عکس گرفته و پست گذاشته. بهش میگم دایی واسه شما افت کلاس داره با این ماشین رفتین توی صف، شما ناسلامتی رئیس شرکت هستین. میگه
تو حریم خصوصی من دخالت نکن.
میگم این الان حریم خصوصی نیست که، دیگه حریم عمومیه. اصلا به حریم شخصی تو فضای مجازی اعتقادی نداره. چند تا صفحه تو فضای مجازی داره که از لحظه لحظه زندگیش عکس میذاره. آخرین بار عکس کارت اهدای عضوشو گذاشت. دوستان نازنین کلاه بردارم با شماره ملی و عکسش جنس قاچاق وارد کردن. تا حالا چندین بار به عنوان قاچاقچی و دزد گرفتنش. آخرین بارم به عنوان قاتل زنجیره‌ای گرفتنش. چند روز پیش بهش گفتم دایی به خاطر امنیت صفحت پیامای ناشناس رو باز نکن، ویروسه. سریع رفته دوتا ماسک آورده و میگه
بیا بزن تا ویروس بهت منتقل نشده. من امروز پیام ناشناس باز کردم.
میگم اون ویروس فقط تو گوشیه و باعث میشه صفحت هک بشه. لطفاً عکسای خانوادگیمونم نذار دیگه تو صفحت. خب حالا اون پیام ناشناس چی بود؟
یه نفر پیام داد دنبال کننده میفروشم، گفتم اگه میشه یه چند کیلویی بهم بدید واسه مریض میخوام. خواستم هزینه ازم نگیره. بعد یه لینکی فرستاد بازش کردم، گفتش همه عکس‌ها و فیلم‌ها تو گوشی منه، اگه یه چیز با ارزش بهم بدی پخشش نمیکنم. منم واسه اینکه عکسامون پخش نشه دیدم یه فایلی بی استفاده گوشه لپتاپ افتاده، واسش فرستادم.
گفتم چی؟
دیدم پایان نامه داره گوشه لپتاپ خاک میخوره. گفتم شاید به درد اونا بخوره. اصلا ناراحت نباش دایی، اصلا پایان نامه رو کی داده کی گرفته؟
مگه مهریه است؟ الان واسه آخر ترم چی کار کنم؟
یکی دیگه بنویس.
مگه دیکت هست آخه؟
اینقدر حرص نخور دایی، چند ساعت پیش خرید اینترنتی انجام دادم، حالا بگو چی؟
چی؟
پسته.
دایی اصلا به فکر اوضاع اقتصادیمون نیستینا. الان پسته انقدر گرون شده که فقط باید بندازیمش داخل نخ و آویزون کنیم گردنمون. اون وقت شما رفتین پسته خریدین؟ چشمتون روز بد نبینه. همون موقع پیامک بانک اومد که حساب شرکت خالی شده. گفتم بفرمایید دایی، اینم نتیجه خرید اینترنتی و وارد کردن رمز دومتون تو هر صفحه‌ای. همش تو شوک بود و میگفت
آخه صفحه معتبری بود، یا عالم دنبال کننده داشت.
داشت دنبال اون پیج کلاهبرداری میگشت که گفت
اه شیلا، بازم عکس من. این همه عکس خوب داشتم و نگاه کن چی رو برداشتن پخش کردن.
این دفعه واسه چی؟
اخلالگر اقتصادی.
همون موقع صدای کارکنای شرکت تو محوطه بلند شد.
مفسد اقتصادی، حیا کن این شرکت رو رها کن. مفسد اقتصادی، حیا کن این شرکت رو رها کن.
فضای خصوصی تو همسایه و خانواده معنیشو به کل از دست داده، ولی تنها جایی که سفت و سخت بهش اهمیت میدن میدونین کجاست؟
کجاست؟
توی زندگی مسئولینه.
آهان، یعنی اگه زندگی 80 میلیون آدم رو یه بیمارستان تصور کنیم، زندگی کل مردم ایران میشه اون بخش اورژانس که معمولا همه هم بهش دسترسی دارن و کاملا قابل دیدنه. تازه هیچ چیزم پنهان نیست.
واقعا زندگی مسئولین میشه اون اتاقایی که وقتی از بیرون نگاه میکنی در ظاهر فقط یه اتاق عادیه، دیدین
بله
شما
بله.
ولی اونجاش هم دیدین که یه ورود ممنوعی بزرگ زدن روی درش و تا حالا هیچ کس جرأت نکرده بره سمتش، انگار خطر داره.
بله، معمولا هم کسی نمیدونه تو اون اتاق چه خبره. تازه از سرنوشت کسایی هم که سعی کردن از تتوی اینجور اتاقکا سر در بیارن هم خبری نیست که نیست.
اگه میخواین با حریم شخصی مسئولین بیشتر آشنا بشید، البته خطر نداره، ماجراهای مشتی مسلم رو بشنوید که قراره این هفته یه ماجرای جالب برامون تعریف کنه.
پس موج رادیوتون رو عوض نکنید.
ماجراهای مشتی مسلم.
سلام.
سلام. امروز میخوام درباره حریم خصوصی براتون صحبت کنم. اویم حریم خصوصی مسئولی. اصلا اوف. آقا مسئول جماعت فکر میکنه حریم خصوصی خودش خصوصیه، حریم خصوصی بقیه حرمسرای ناصرالدین شاه. بعد یه سری فضاهایی هم که خصوصی نیست بره خودشان خصوصی میکنن. یعنی میبینی تو خیابون که داره راه میره چهار تا گولاخ دورش راه میرن که مبادا مردم بهش نزدیک بشن. مسئله دیگه که تو بحث حریم شخصی خیلی بره مسئولان مهمه فیش حقوقی شانه. یعنی اوقدی که مسئولا دنبال قایم کردن فیش حقوقی شانن، سنجاب تو عصر یخبندان دنبال قایم کردن فندقش نبود. وقتی هم بهش میگی درآمدت چقدر میگه
هی چیزی نیست بابا، یه درآمد بخور نمیر داریم دیگه.
بعد وقتی فیش حقوقیشان رویت میکنی میبینی درآمدش به جای بخور نمیر بخور بیمیره. یعنی هر کی فیش حقوقیشان ببینه میگه بیمیره ایشالله، از جدود پایین نره. خدایش هم خیلی زور داری، یه نفر هیچ کار نکنه بعد تو یه ما اندازه یه سال تو حقوق بگیره. مورد بعدی از حریم شخصی مسئولین که خیلی حرفی ازش نمیزنن بس خانواده است. رفتم بهش مگم چیه چیزی شده چرا ساکتی؟ برگشته میگه
چیزی نیست، بچم داره به دنیا میاد، دل تو دلم نیست.
آخه خب بره چی اینجایی؟ بره چی نرفتی جای آشخانوم؟
آخه سینوزیت دارم.
چه ربطی داره؟
رب داره دیگه، حاج خانوم واسه وزه هم رفتن کانادا.
مبارک انشالله. بره زایمان طبیعی تو برف افتن؟
بابا رفته اونجا که بچه تابعیت کانادا بگیره.
مو گفتن ایرانی ها تولید میکنن روش مارک خارجی میزنن. مو باورم نمیرفت. نگو واقعیت داره.
بله واقعیه.
زهر مار. بعد بچه هم که میارن ارزه تربیت کردنش ندارن. نمیدونم یکیشان با قاچاق کمر اقتصاد خم میکنه، یکیشان دکل نفت بالا کشیده، یکیشان از او برای آب بره ما زبون درازی میکنه، بقیه شان هم به هر حال به نوبه خودشان یه غلطی میکنن دیگه. از پدر مادرای بچه‌ها خواهش میکنم اگه وقت درست حسابی بره تربیت بچه‌تان ندرن یا بچه نیرن یا اگه آوردن اونا رو به ما بسپرین. مهد کودک پارک سایی با کادری مجرب در زمینه تربیت فرزند، آرش سیبیل، فرهاد دارابی از خوبای گاراژ قدیر جانگوله، امیر قربانی از اساتید معبد شاولین و بسیاری از اساتید و بزرگان تعلیم و تربیت. در آخر میخوام بگم مرن مسئولا، از اونا فقط گرونیاشان به جام مانه. خداحافظ.
گلهای پارک سایی شماره 15 به قلم کیاوش کمالی فر، نوازنده رضا عرفانیان.
این شده یه کار شبانه روزی، رد میشیم از حریمای خصوصی،
رد میشه از حریمای خصوصی.
یه چیزایی شخصیه مثل لیفم، یا چیزایی که میذارم تو کیفم،
یا چیزایی که میذاره تو کیفش.
یواشکی جیب منو میگردی، پس اعتماد میخوره به چه دردی،
پس اعتماد میخوره به چه دردی.
قبول این جمله کار سختیه، گوشی مثل مسواکمون شخصیه،
گوشی مثل مسواکمون شخصیه.
تو مترو تا گوشی تو در میاری، پیاماتو میخونه اون کناری،
پیاماشو میخونه اون کناری.
خواستم برم طرف گرفت نشوندم، گفت پیامای قبلی تو نخوندم،
گفت پیامای قبلیشو نخونده.
میرم آبر بانک نفر پشت سرم، سر میکشه از این ور و اون ورم،
سر میکشه از این ور و اون ورم.
هی به حریم خصوصیم زل زده، بفرما تو دیگه دم در بده،
بفرما تو دیگه دم در بده.
ما هیچ حریمی رو نگه نداشتیم، از همه چی عکس توی نت گذاشتیم،
از همه چی عکس توی نت گذاشتیم.
همسایمون صبح دمه در سلام داد، گفت ناغلا دیشب کی بهت پیام داد،
ای ناغلا دیشب کی بهت پیام داد.
میگم فضولی نکنی بهتره، بهم میگه هیزم جهنم تره،
بهش میگه هیزم جهنم تره.
حریم شخصی رو رعایت کنیم، زشت به حق هم جسارت کنیم،
حریم شخصی رو رعایت کنیم، زشت به حق هم جسارت کنیم، حریم شخصی رو رعایت کنیم، زشت به حق هم جسارت کنیم.
شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو ایران، اینجا همچنان پارک ساییه و از همراهیتون با برنامه خیلی ممنونیم.
مهمان ارزشمند این هفته ما هنرمند عزیزی هستند که با بازی‌های هنرمندانشون در یاد و خاطره‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند.
واقعاً جناب آقای اصغر همت، هنرپیشه نامدار ایرانی، مهمان دوست داشتنی این هفته پارک سایی ما هستند. میزبان این گفتگو هم خانم لیلا نظری بودند که به اتفاق می‌شنویم.
بله بشنویم.
چشم‌ها پنجره‌های تو تأمل دارند، فصل پاییز همان منظره ها گل دارند، ابر و باد و مه و خورشید و فلک مطمئنم همه در گردش چشم تو تعادل دارند. تا غمت خار گلو هست گلوبند چرا، کشته هایت چه نیازی به تجمل دارند. همه جا مرتع گرگ است به امید کند، میشهایم که ته چشم تو آغل دارند. برگ با ریزش بیوقفه به من میگوید در زمین خوردن عشاق تسلسل دارند. هر که در عشق سر از قله برآورد هنر است، همه تا دامنه کوه تحمل دارند.
سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارکستایی. در خدمت یکی از پیشکسوتان و هنرمندان مردمی و خوش اخلاق و بزرگوار از خطه شیراز کشورمون هستیم، جناب آقای علی اصغر همت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. من در خدمتم.
خیلی خوشحالم که به ما افتخار دادید در برنامه ما حضور گرم و صمیمانه داشته باشید. استاد، میدونم که به هنر از بچگی علاقه بسیار و وافر داشتید. خواستم از این هیت وارد بشم و سوال اول رو در این زمینه داشته باشم که از چه سنی وارد این هیته بسیار زیبا شدید؟
به طور جدی از سال 1344، یعنی وقتی 13 سالم، همزمان با ورود به دبیرستان.
بسیار عالی. اولین خاطره دلانگیزی که در این زمینه براتون اتفاق افتاد و باعث دیده شدن شما در این مقوله شد در چه سالی بود؟
من 4 سال اول رو، یعنی تا سال 1348، اصلا جرأت نمی کردم، وحشت داشتم از اینکه یه روز به این پیشنهاد بدن برم روی صحنه. بنابراین کارهای فنی می کردم، دستیار نور بودم، دستیار نور و صدا یا گیریم، کارهای جنبی تئاتر رو انجام میدادم، تا اینکه بالاخره سال 1348 برای اولین بار رفتم روی صحنه.
بسیار عالی و شنیدنی و جذاب بود. حضور گرم و پرشور شما در بین مردم همیشه زبان زد عام و خاص بوده. مهمترین مسئله که یک هنرمند رو دلانگیز و دلچسب و جذاب میکنه برای مردم و مردم واقعا از جان دوست دارن و کارهاش رو میبینن، چه عاملی هست که موثره و تاثیرگذاره؟
ممنونم، این حسن نظر شماست، اما من تصمیم داشتم و تصمیم دارم که یک حالا هنرمندی باشم که دغدغه‌مند باشم، دغدغه مردم کشورم رو در درجه اول داشته باشم. شاید به خاطر همینه که مردمم هم به من محبت دارن.
بله، همینطوره واقعا. در زمینه هنری فرزندانتون همکاری و ذوق هنری دارن در کنار شما؟
در حرفه خودمون که حالا مادرش هم خوب میدونین جزء این حرفه هست، نه زیاد پروبال ندادیم علارغم علاقه‌ای که داشتن، اما به هر حال در عالم هنر هستن. یکی در بخش معماری، دخترم در بخش معماری و پسرم گرافیست و حالا انیمیشن و کار در واقع متال آرت رو انجام میده.
کلمه صداقت تداعی‌آور چه چیزی هست برای شما؟
این بزرگترین چیزی که یک هنرمند به ویژه یک بازیگر باید داشته باشه این صداقته. این در مورد حرفه، اما صداقت یک عاملیه که اگر تمام آحاد مردم ازش برخوردار باشن، حتما ما جامعه بهتری رو خواهیم داشت. اگر شرایطی فراهم کنن که آدم ها خیلی راحت این صداقتشون رو در طبق اخلاص بذارن.
مهمترین مسئله که برای یک هنرمند باید مد نظر گرفته بشه در کارش از جهت اخلاقی چه مسئله هست؟
همین، این صداقت داشته باشه و در جهت تحمیق تماشاگرش به هیچ وجه قدم بر نداره. حتی اگر کوچکترین حسی داره که این قضیه باور خودش نیست، یعنی داره در واقع ادا در میاره، دنبال این ادا نره. با باورش با تماشاگر، با باور عمیقش، با باوری که حاوی تعهدش نسبت به جامعهش با مردم رفتار بکنه، فکر میکنم اگه این اتفاق بیفته اتفاق خوشیه.
اخیراً شنیدم که مشغول ضبط کارهای جدیدی هستین انشاءالله برای کشور عزیزمون. در رابطه با کار جدیدتون صحبتی هست که همراهان ما شنونده باشند؟
بعد از 7-8 سال یه کاری رو پذیرفتم که باب میلم بود تقریبا، برخلاف پیشنهادهای دیگه‌ای که توی این 7-8 سال داشتم با یک طیب خاطر رفتم طرفش. امیدوارم که کار خوبی از آب در بیاد و مردمی که از تلویزیون گریزان شدن متاسفانه، حداقل این کار بتونه ساعاتی